أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر بمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث این بود که ما عرض می کردیم که زکات متعلق به عین هست ولی مالک نیستن مستحقین زکات نسبت به زکات، بلکه حق دارن. خب استدلالاتش گذشت. عمده استدلالی که روش تکیه بیاد می شود این بود که در روایاتی که گفته شده فی خمسن من الابل شاتون یا فی اربعین شاتن شاتون، این ازش استفاده میشه که به نحوه شایع به کلی فی المعین نیست، بلکه به نحوه حق اساسا مالکیت رو نفی میکنم. اینجا عرض کنم خدمت شما، مرحوم آقای حاج عتدی قمی استدلالاتی که در این بحث مطرح میکنه نتیجهش یه سری تفصیل خاصیه. ایشون میخوام بفهمیم که زکات در غلات به نحو اشاعه است در درهم و دنانیر به نحو کلی فی المعینه و در انعام به نحو حقه. این حالا یا شرکت در مالیات و شکل مادر در مالیتیشون قائل میشه. حالا ما که اصلا شکل در مالیت رو گفتیم تصفیر نداره، اون اصلا این بحث رو به این شکل، حالا بیانی که آقای قمی داشته باشیم اگر بخواییم به استدلالات ایشون بر اساس استدلالات ایشون پیش بریم، مثلا باید اینجوری بگیم که در انعام حق است، در غلات اشاعه است و در درهم و دنانیر کلی فی المعین. چطور؟ ایشون استدلالاتی که میکنه یه پیشفرضی تو استدلالات آقایون هست، آجاها هست، مرحوم آقای حکیم و دیگران، که زکات در همه اعیان ذکوی به یک شکله، نحوه تعلقش به یک شکله. حالا استدلالاتی برای این پیشفرضم کردن، ادعای اجماع هم بر این مطلب شده. آقای قمی این پیشفرض رو نپذیرفتن و این پیشفرض رو آقایون دیگه هم نپذیرفتن، مثل مرحوم آقای تبریزی، مثل آقای فیاض، اینا نپذیرفتن و تفصیلاتی در مسئله قائل شدن. حالا من یه مقداری هم تفصیلات شما هم فرق داره. من حالا تفصیلاتی که آقای قمی مطرح میکنه این رو بحثش ایشون رو دنبال کنیم، بعضی نکات کلی بحث ایشون رو عرض میکنم، بعضی ریزیکاری ها در بحث ایشون هست وارد نمیشم. ایشون میفرمایند که عرض کنم خدمت شما، بعضی از نصوص ازش استفاده میشه که زکات به نحو اشاعه هست در زکات غلات. خب تعبیر کرده العشر یا نصف العشر و تعبیر عشر و نصف عشر ظهور در اشاعه داره. بعد نقل کردن از آقای حکیم که ولو این تعبیر عشر و نصف عشر ظهور در اشاعه داره، ولی در زکات انعام و نقدین که وارد نشده، بنابراین با اون پیشفرضی که زکات در همه اشیا به یک شیئی هست، ما باید یکی از اینا رو به دیگری برگردونیم. اینکه ارجاع بدیم روایت هایی که مربوط به اشاعه هست، اونایی که اشاعه نیست رو به اشاعه ها ارجاع بدیم، اولا من العکس نیست. حالا زعیمش بکنیم که اصلا در بعضی از اونها که امکان اشاعه نیست، مثل در انعام. انعام خب فی خمسن معلی بل شاتون اون امکان نداره، مگر به تعویلات بعیده که بگه مراد از شات مقدار شات هست و قیمت شات هست و اون حالا اون تعبیراتی هست که آقای حاج تقی قمی خب اینجوری عبارت دارن. این قلت، این ادامه عبارت آقای حکیم هست که نقل میکنه، این قول لا موجب الحمل احد الموردین علی الاخر بل یعمل به ظاهر کل من الدلیلین فی مورده قلت و التفکیک و این کان مقتضی الصناعة الا انه خلاف المرتکب فی الهای متشرعه و خلاف المستفاد من النصوص الدالن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و زد زکات لطفت اشیا و این الظاهر من الروایه ان جعل زکات الاشیا المذکوره علی نفقه واحده واحد. آقای قمی به این مطلب اشکال میکنن که این که زکات بر نه چیز وضع شده، ظاهرش اینه که نحوه تعلقش هم به یه نحوه یه همچی ظهوری نداره، اصل تعلق رو میخواد بگه، این هم درسته، ولی عمده اون که خلاف ارتکاز متشرع هست و امثال اینها، ایشون این رو میخواد بگن که و یمکنن یقال ان الارتکاز المذکور حصل من استنباطات الاصحاب و بهابهم الا ان تعلق الزکات به هذه الاشیاء على نفق واحد و به عبارت اخرى هذا الارتكاز المذكور ليس في حد يكون قابلا للمنع عن العمل بظواهر الادله. خب ولی بحث سر اینه، آقای حکیمینا ادعاشون اینه که این ارتکاز ظواهر رو ظهوراش رو از بین میبره، یعنی این ظهورات در فضای ارتکازی خاص وجود داره، بحثر این نیست که خود ارتکاز به عنوان دلیل مستقل ما بهش نگاه کنیم که حالا یا این ارتکاز میتواند بهش عمل بشه نمیشه، حالا اونم بحث داره. اونی که ادعای هست اون اینه که یک ارتکاز وجود داره و این ارتکاز منشأ میشود که ادله ظهور در، یعنی با هم دیگه متعارض فهمیده میشن، اگر یه دلیلی مثلا اشاره ازش فهمیده بشه یه دلیل دیگه، این ظهورات متعارف فهمیده میشه و درست هم هست، به خصوص با توجه به اینکه این بحث این که به نحو کلی فی المعین هست، البته کلی فی المعین نه، اصل به نحو حق و مثلا حکم و نمیدونم به این تعلق گرفته، اصل این مسائل در اون زمان هم بوده، اختلافی بوده در همون زمان هم بوده و در اون فضا این ارتکاز ارتکاز معاصر معصومه نه ارتکاز متأخر، و نمیشه اینها رو با هم دیگه اینجوری که ایشون مشک کردن مشک کرد. خب حالا یه بحثای داره بعدن ادامه میدن. همه این حرف ها مبتنی بر این هست که اصل حرف آقای یک پیشفرضی مرحوم آقای حکیم دارن و مرحوم آقای قمی هر دوشون این رو پذیرفتن که کلمه عشر و نصف عشر ظهور در اشاره داره. آیا مثلا چنین هست؟ به نظر مثلا اصلا چنین نیست. حاج آقا این مثلا رو اشاره فرمودن، من حالا مثلا با حاج آقا رو عرض میکنم، من اضافه‌ای که شاید جزء افزودنی‌های مجاز باشه. عرض کنم خدمت شما، حاج آقا می‌فرمایند که کلمه عشر خود فقط در اشاعه به کاربرد نداره. مثلا ما میگیم یه پنجم ایران در تهران زندگی میکنند، این تجولی در این عبارت آدم احساس میکنه؟ نه، یه پنجم مثلا این هم در مفروض به کار میره، هم در کلی فعل معین به کار میره، هم در اشاعه و در حرفش هم حقیقته، چون این ریزکاری هاش از کلمه از این چیزای عبارت ها استفاده نمیشه. بله، یه مطلبی هست، اون اینه که اطلاق دلیل اقتضا میکند مراد مفروض نباشه، چون فرض اینه که این مفروض اگه باشه باید یک مفروض نامشخص باشه، چون یه مشخص نگرده که یه پنجم کدوم یه پنجم هست کدوم مقدار، چون مشخص نشده در حالی که این ادله ظاهرش اینه که در برای عمل هست و خود این در ادله میخوان افراد بشه عمل کنن، مفروض رو اطلاق نافیشه، ولی اشاعه و کلی فعل معین هر دوش در مقام عمل میشه عمل کرد. و بلکه ما ممکنه بگیم که احکامی که اینجا بر این زکات بار کرده که با اشاعه سازگار هست، با کلی فعل معین سازگار هست، خودش شاهده بر این که کلی فعل معینه. یعنی اگرم دائر بین این دوتا باشه باید بگیم کلی فعل معین هست نه اشاعه. توضیح داده کنی که یک شیئی که مشاع باشه در مشاع تعیین حق هر کس با قسمت و با رضایت طرفین باید انجام میگیره، به خلاف کلی فعل معین. کلی فعل معین اون مالک اصل مال، او حق داره حق مالک کلی رو معین کنه و اینجا قطعا حق مالک کلی به وسیله مالک اصلی تعیین میشه. هم سیره بر این مطلب هست، هم روایت های هم روایت بریده اجلی که خوندیم اون صریح در این مطلب هست که حق اون کسی این رو تعیین میکنه. کنم خدمت شما، بنابراین اگر ما باشیم و این ادله باید بگیم به نحو کلی فعل معینه نه به نحو اشاره. ظهور دلیل، ظهور دلیل، خود دلیل ظهور در جامعه داره، هم با اشاره سازگاره هم با کلی فعل معین سازگاره. احکامی که تو سیره متشرع هست این احکام با کلی فعل معین، و این که بگیم مراد اشاعه بوده تخصیصا، چون عرض کردم ممکنه اشاعه رو هم ما بگیم که یه شیئی که مشاع هست شارع اجازه داده باشه یکی از اینها اون حق رو چیز کنه، ولی این نیازمند به تصریح هست. یعنی اگر ما باشیم و اگر دلیل قاطعی بر اشاعه داشتیم خب اب نداره، ما میگفتیم که این دلیل قاطع بر اشاعه رو وقتی بگذاریم بر در کنار اون سیره متشرعه معناش اینه که اشاعه هست که بعد این احکام اشاعه رو نداره، که کمان که تو حاشیه عروه حاشیه بعد علما این هست که ظاهرا اشاعه هست ولی بعد احکام اشاعه رو نداره، اینجوری تعبیر کردن. این در صورتی هست که ما دلیل قاطعی بر اشاعه داشته باشیم. وقتی دلیل بر اشاعه نداریم اون چیزی که خارجن هست اهم از اشاعه و کلی فعل معینه، احکام اشاعه رو بار نکرده، احکام کلی فعل معین رو بار کرده، این معنیش اینه که کلی فعل معینه، چون اگر اشاعه بود باید تصریح میشد یا به هر حال احکام اشاعه رو بار میکرد. اینه که از اطلاق مقامی مجموع ادله استفاده میشه کلی فعل معینه، چون اگر برخلاف کلی فعل معین بود و اشاعه بود باید در روایتی فریحن مطلب بیان وجود که هیچ روایتی نداری که اشعار اثبات کنه. این مجموع محصل فرمایش حاج آقا با یک کمی اضافه ای. من حالا یه چیز اضافه تر از این مطالب بخوام عرض بکنم، اون اینه که اصلا این عشر و نصف العشر ظهور در مالک بودن ارباب زکات اون مستحقین هم نداره، اصلا ظهور در مالک بودن نداره. میتونه حق باشه، حق در مال میتواند به نحو کسر باشه. من میگم نسبت به یک دهم این مال من حق دارم، نسبت به یک دهم کل مال ملک مالکه، ولی حق من یک دهمه، چون این فقط میگه که زکات مقدارش یک دهمه، اما زکات من مالک هستم یا ذی حق هستم، این توش نرخ نخوابیده و میتواند ذی حق باشه. و خود ذی حق بودنم، البته خود ذی حق بودنم عرض کردم، حقی که در مال هست میتواند به نحو شبیه اشاعه باشه و میشود به نحو کلی فی المعین باشه. اینجا چون احکام کلی فی المعین رو بار کرده، نتیجهش این میشه که اگر ما باشیم و فقط این دلیل، باید بگیم حق است، اونم حق به نحو کلی فی المعین. حق یعنی حقی که تعیین کننده این که من ذی حق حقمو چجوری بتونم استیفا کنم، خودم نتونم حقم رو معین کنم، چون حق فرضیه که حق منو کلیه، حقی که منو کلی هست و تعیینش هم با مالکه، میشه حق منو کلی که معین. بنابراین اصلا از این روایت اصل مالکیت هم در نمیاد تا چه برسه به اشاعه در اومدن دو اینها. اگه ما باشیم و این روایت به تنهایی ازش این مقداری که استفاده میکنیم، فقط اینی که به هر حال مقدار زکات یک دهم یا یک بیستمه، اما این مقدار زکات به چه نحو، به نحو مالکیت، به نحو حق بودن، اینا بهش استفاده نمیشه. خب یه مرد اینجا بحثی که آقای حکیم مطرح کردند، بحث ارتکاز رو مطرح کردند. خب حالا ممکنه شخصی اصل ارتکاز رو نپذیره که ارتکاز به نحوی هست که بتواند ظهور ادله رو عوض کنه، بگه نه این ارتکاز حد اکثر به نحو یک به منزله یک دلیل منفصل هست و باید دید که این ارتکاز قوی تره یا ظهور ادله قوی تره و بحثا رو به مسیر دیگری کشیده باشه. حالا این نکته رو عرض بکنم، آقای حکیم، آقای حاج تقی قمی اینقدر بحث دلیل ظهور دلیل در اشاعه رو قوی میدونه که هر چی دلیل برخلافش هست اونو تخریب میکنه. یعنی عبارت رو ببینید، هر چی میگه مثلا این حکم اشاعه رو نداره، میگه خب باشه دلیل داریم برخلافش مرتضی میشه، اون حکم اشاعه رو نداره دلیل نداریم مرتضی میشه، بعد دلیل داریم مرتضی میشه. ذهنیت این هست که خیلی ذهن مثلا ظهورش در اشاعه قویه. حالا ما که اصل ظهورش در اصل اشاعه بلکه اصل مالک بودن مستقیم رو هم نپذیرفتیم، دیگه مسئله بعد یه گونه دیگر میشه. ولی اینجا من میخوام از یک زاویه دیگه بحث رو دنبال کنم که دیگه اصلا زمینه بحث نمیدونم ارتکاز متشرعه و از اینجور چیزا پیش نیاد. اون اینه که به نظر میرسه که یه سری روایاتی که همین عشر و نصف عشر و اینا رو تعیین کرده، این روایات با روایات فی خمس الملل شبیه فی خمس الملل ابل شاطن و امثال اینها و یه سری از این روایات، اینا در اصل روایت واحد بودن، روایت واحد اگر باشه نمیشه این چیزاشو مختلف معنا کرد. اینا روایت به نظر میاد که روایت واحد بودن و حالا یکی یکی این بحثاشو بذارید دنبال کنم. یک من در تهذیب جلد 4 صفحه 6 روایت 12 حالا اول روایت بعدیشو بگم بعد برمیگردم به روایت. روایت صفحه 13 روایت 33 این روایت همون روایت اصلی که مربوط به این بحث هست. علی ابن حسن عن محمد ابن اسماعیل عن حماد ابن عیسی عن عمر ابن عزینه عن زراره و بکیر ابن اعین انهما سمعا ابا جعفر علیه السلام یقول فی الزکات اما فی الذهب فلیس فی اقل من 20 دینارن شیئون فاذا بلغ 20 دینارن ففی نصف دینارن و لیف فی اقل من مئت درهم شیئون فیضا بلغ این مئت درهم ففی ها خمسد دراهم. در مورد در واقع ذهب و فضه هست که میزان رو که تعیین میکنه 20 دینار و 200 درهم هست. این همین سند به اینه من اولی الی آخره سه جا در تهذیب آمده. یه جا اینجاست، یه جا صفحه 19 رقم 50 اون علی ابن حسن عن محمد ابن اسماعیل عن حماد ابن عیسی عن عمر ابن عزینه عن زراره و بکیر عن ابی جعفر علیه السلام قال و اما ما انبتت الارض من شیء من الاشیاء فلیس فیه زکات الا فی اربعه اشیاء البر و الشعیر و التمر و الزبیب و لیس فی شیء من هذه الاربعه اشیاء شیء حتی یبلغ خمسة اوساق و البفر ستون صاعا و هو ثلاث مع صاع صاع نبی صلی الله علیه و آله وسلم فان کان فی کل صنف خمسة اوساق غیر شیء و ان غل فلیس فی شیء. باید دقیقا خمسة اوساق باشه، دقیق باید. و این نقصه فلیس فیه شیئن و این نقصه البر و شعیر و تمر و زبیب او نقصه من خمسه اوساق سائن او بعد سائن فلیس فیه شیئن. خب حالا اینا کار ندارم. فا این کان یعالج بر رشا و نزه و دلا ففیه نصف العشر و این کان یسقا به غیر علاجن به نهرن او غیرهی او سمائن ففیه العشر هامن. اگر دیمی باشه 10 1، اگر آبی باشه 21. خب این همین بحث عشر و نصف عشری که هست، اینم یه. یه روایت دیگه هم همون روایت اولی بود که آدرس دادم، که به نظر میرسه که این ادامه همین روایت سومیه که خوندم. اما ما انبتت الارض من شيء ما شو فريت فيه ذكات الا في اربعه اذا شو البر والشيء والتمر والذبيب. بعد ادامهش اینه ولیس فی شیء انبتت الارض ما الارض والذره والذره والهمه والعدس والصائد والحبوب والفواكه غیر هذه الاربعه اصناف و این کثره ثمنه الا ان يسير مالا يباع بذهب او فضه يكنزه ثم يهيل يهول عليه الهول وقد صار ذهبا او فضه فيؤدي عن من كل ما اتي درهم خمس دراهم ومن كل 20 دينارا نصف دينار. به نظر میرسه این ستا روایت قطعات یک روایت واحد هستند. این روایت واحد که دقیقا هم همین سند نقل شده، یه قطعه دیگری که راویش هم عمر ابن عزینه از زراره و محمد بکیر ابن عیان هست، قطعه از این روایت به نقل دیگه هم وارد شده. اینا نقل های محمد ابن اسماعیل عن حماد ابن عیسی عن عمر ابن عزینه هست. حالا این محمد ابن اسماعیل کیه؟ خودش بحث داره. محمد ابن اسماعیلی که علی ابن حسن ازش نقل میکنه، بحث داره، حالا بحث سندی نمیخوام بکنم. یک روایت دیگری هست که اونم باز از همین طریق عمر ابن عزینه است، اونم قطعه از همین روایت 16 رقم 40. نکته جالب در این یکی روایت تعبیر مشترکی که این روایت قطعه ای از همون روایت رقم 50 با این سند هست، محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس ابن معروف عن حماد عن حریض عن عمر ابن عزینه عن زراره و بکیر عن ابی جعفر علیه السلام قال فی الزکات ما کان یعالج بالرشا و الدوالی و النظف فیه نصف العشر و ان کان یسقا من غیر علاج به نهر او عین او بعل او سمائن ففیه العشر کاملا. این نکته ای که تو این نقل داره، این نقل ها همشون نقل هایی هستند که عمر ابن عزینه عن زراره و بکیر عن ابی جعفر علیه السلام نقل کردن و این نقل چهارمی که ما گفتیم، تو این نقل چهارم یه تعبیر فزکات اولش اضافه شده. این تعبیر فزکات کنه میخواد اشاره کنه که این قطعه از اون روایتی هست که درباره زکات هست. این فزکات همون تعبیری هست که در نقل اول روایت با شروع میشه، روایت 13 رقم 33 رو ببینید. انظراره و بکیر ابن عیان انهما سمع و ابا جعفر علیه السلام یقول فزکات اما فزهر. ببینید کنه بحث کلی زکات هست، اما فزهر حکمش اینه، کنه اما فی الغلات اون حکم دیگه ای هست که داره، اما ما انبتت الارض، این اما ما انبتت الارض ادامه همون فزکاته، فزکاته اما فزهبه حکمش اینه، اما ما انبتت الارض این اما به اصطلاح معادل میخواد، اما فلان اما فلان اما فلان. خود این امایی که اینجا وجود داره این رو نشان میده که این قطعات یک روایت واحد هستن. این به اصطلاح نقل دیگری که چون قطعه از این روایت رو میخواسته بیاره با کلمه فزکات اشاره داره، میخواد بکنه این قطعه از همون روایت مفصل است که در باب زکاته، این تیکه از اون روایته که با فزکات شروع میشده امثال اینها.
یعنی
یهودی اومده
چی؟
قال فزکات، انا ابی جعفر علیه السلام قال فزکات ما کنه، یعنی امام باقر علیه السلام درباره زکات این جمله را فرموده است، ما کنه یه حال جبر رشد. این فزکات رو که این وسط آورده این اشاره به این هست که این قطعه ای از همون روایت مفصل است، روایت مفصل است که ما آوردیم. خب این من فکر میکنم که قطعه دیگری از این روایت این تکه است که در کافی وارد شده، کافی جلد 3 صفحه 519 رقم 10. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن ابن عزینه عن زراره و بکیر عن ابی جعفر علیه السلام قال لیس فی الجوهر و اشباهه زکات و ان کثر. این ادامه در واقع اون روایت اولیه هست که اما فی الذهب، که میگه در ذهب در دینار و درهم زکاته، اونجا میگفت دینار و درهم، در جوهر زکات نیست. جوهر یعنی دینار و درهمی که جواهرات هستن، به صورت مسکوک در نیومدن. این که همین سند ابن عزینه عن زراره و بکیر عن ابی جعفر علیه السلام. یه نکته سندی اینجا وجود داره، اون اینه که تو این سندهایی که ما داشتیم 4 تا روایت، من 5 تا روایت الان من خوندم، این 5 تا روایت 3 تاش سندهاشون مثل همه. علی ابن حسن عن محمد ابن اسماعیل عن حماد ابن عیسی عن عمر ابن عزینه عن زراره و بکیر ابن یعین انهما سمعوا ابا جعفر علیه السلام. 3 تاش این شکلی هستن که این 3 تاش عبارت هستن از، معذرت میخوام، این تحریب بگی درست داره، 3 تاش، یکی همین تحریب جلد 4 صفحه 6 رقم 12، همین علی ابن حسن قال حدثنا محمد ابن اسماعیل عن حماد ابن عیسی عن عمر ابن عزینه عن زراره و بکیر ابن یعین عن ابی جعفر علیه السلام. خب این یکی، این 3 تاش، تحریب جلد 4 صفحه 6 رقم 12، صفحه 13 رقم 33 و صفحه 19 رقم 50، اونم دقیقا سند اینه. یکیش هست، 2 تای دیگرش سندش کمی فرق داره. اون صفحه 16 رقم 40 این بود، محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس ابن معروف عن حماد عن حریف عن عمر ابن عزینه عن زراره و بکیر عن ابی جعفر علیه السلام. این سند به نظر میرسه درش یک تحریفی رخ داده. اون تحریف این هست، حریف و عمر ابن عزینه باید باشه، ان حماد ان حریف و عمر ابن عزینه. حریف شاگرد اصلی زراره است، اون عمر ابن عزینه هم استاد اصلی حماد ابن عیسی است، حماد ابن عیسی مکرر از عمر ابن، همین روایت دیگر دیدید که حماد ابن عیسی از عمر ابن عزینه مستقیم نقل کرده بود. اون روایت کافی از طریق حریفه، روایت کافی ابن عزینه است، بله اونم ابن عزینه است. من فکر میکنم که عرض کنم حالا این رو یا ان حریفش زائده، یه احتمال این که بگیم زائد باشه، چون یه احتمال دیگه که شاید قوی تر باشه اینی که ان بعد از ان عمر ابن عزینه محرف به واو باشه. این روایت به نظر میرسه اینا همه یک روایت هم. حالا این نکته ای داره، من در مورد این حریف برمیگردم باز در موردش صحبت دیگه ای، نکته ای داره عرض میکنم. به نظر میرسه اصلا این روایت، یعنی مجموعه 3 تا روایت، قطعاتی از یک روایت مفصلتر از این هاست. یه روایت خیلی یعنی یک مجموعه روایات در رکات هست که اون مجموعه روایات روایت معروفی هست به نام روایت فضلا. روایت فضلا در زکات، و این روایت فضلا روایتی هست که 4-5 تا از اصحاب اجماع نقل میکنن، هم از امام باقر علیه السلام و هم از امام صادق علیه السلام. من حالا آدرس های اینها رو تو جامع الاحادیث میدم، اینها رو شما ملاحظه بفرمایید. من فردا اینها رو مفصل‌تر، من اول تو جامع الاحادیث اینها رو دنبال میکردم ولی بعد به ذهنم رسید که مستقیم برم توی کافی و تهذیب آدرس بدم بیشتره. اون رو باید فضلا رو تو جامع الاحادیث آدرس دادم، از اونجا شما آدرس های خود تهذیب و چیزش رو هم میتونید به دست بیارید. حالا من این رو حالا آدرساش رو میدم، بعد در موردشون فردا صحبت میکنیم. به نظر میگسته که اینا مجموعه های یک روایت مفصلی هستند، یک روایت های مفصلی هستند که کل احکام اصلی زکات رو این روایت در بر داره. و این روایت این رو حالا من آدرساشو میدم، یه توضیحاتی داره که من فقط امروز فقط آدرسا رو میدم، توضیحاتش باشه برای فردا. روایت 12523 تو جامع الاحادیث جلد 9، این آدرسا مال جامع الاحادیث جلد 9 هست. 12523، 12636، این نقل دوم. بعضی از این نقل ها رو من ارجاعاتی بعدش ذکر میکنم که این ارجاعات مفیده. اینا رو این 12636 رو هم مراجعه بشه به 12637 و 12638. بعدیش 12709، این 12709 هم مراجعه بشه به 12706 و 12707 و 12708. 12714 چهارمین قطعه است. 12721 پنجمین قطعه است. این 12721 مراجعه شود به 12733، 12734، 12735. این پنجمین قطعه. ششمین قطعه 12742. هفتمین قطعه هم 12744 که مراجعه شود به 12753، 12762 و 12763. بعد حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید. من یه نکته کلی خدمت شما عرض بکنم. یکی از بحث‌های مهم در حدیث شناسی بحث شناخت تقطیعاتی هست که در روایات رخ داده. ما منابع اولیه حدیثی در اختیار نداریم و در منابعی که به ما رسیده در موارد زیادی روایات تقطیع شده به ما رسیده. مثلا حالا یه نمونهش عرض کنم، روایت حدیث اربعمئه. حدیث اربعمئه حدیثی است که مفصل کاملش در قتال آمده. این در منابع مختلف قطعات این روایت وارد شده، مثلا در کافی شد 30 قطعش در این برابر قطعه وارد شده. به مناسبت جون یه روایتی از 400 تا حکم امام علیه السلام فرموده در مربوط به ابواب مختلف، هر قطعش رو به تناسب در اون باب مناسب گنجونده شده. تو محاصل هست، تو کتابای دیگه ای این قطعات این روایت حدیث اربعه مئه وجود داره. حدیث اربعه مئه متن مفصل و کاملش در خصال هفت، بنابراین راحته. ما یه سری روایاتی داریم که این روایات متن کاملش یه جا نیست، ولی شواهدی نشون میده که این روایات یه مجموعی روایت واحدی هست که عرض کنم این مجموعهش رو تقدیرش رخ داده. دو تا نمونه الان مثال میزنم، یک نمونه فقهی، یک نمونه غیر فقهی. اینا رو ملاحظه بفرمایید، من حالا بعدن شاید اگر در نشود قدید بیشتر در مورد اینام صحبت کنم. نمونه فقهی روایت معاویه ابن عمار هست در سیاق مناسک حج. این یه روایت مفصلی هست که من چه وقت داریم من چه حالا من فقط آدرساشو چیزشو بگم، کلیت بحث رو بگم، توضیح این دوتا روایت فردا میدم. یکی روایت معاویه ابن عمار هست در سیاق مناسک حج. معاویه ابن عمار از امام صادق یه روایتی نقل کرده که این روایت امام علیه السلام به معاویه ابن عمار آداب، مستحبات، واجبات، مکروهات و محرمات مربوط به حج رو از وقتی که حاجی از خونش حرکت میکنه تا میره به میقات، در میقات محرم میشه، میره عمره مفرده انجام میده، از عمره خارج میشه، دوباره محرم میشه به احرام حج، میره منا و مشعر و عرفات و بعد بر میگرده دوباره مشعر و منا و کل آداب حج رو من اولی الی آخره داره. بعد از اون هم از مکه خارج میشه، میره به طرف مدینه، تو مدینه زیارات ائمه رو انجام میده. تمام این یک دوره کامل مناسک توی این روایت آمده، دقیقا هم با یک سیاق واحد از من اولی الی آخره. حالا من توضیحاتش در موردش رو فردا میدم. این یک مورد. یه نمونه دیگه روایتی هست از ابراهیم ابن عبدالبلاد، ابراهیم ابن عبدالحمید ابن عبدالدیلم، ابن عبدالدیلم در اتصال الوصیه. خب یکی از دیدگاه‌های مهم در برای امامیه این هست که ائمه حجج الهی که در تعبیر امامیه به وصایت و وصی ازش یاد میکنن، حجج الهی از وقتی که حضرت آدم به عنوان حجت الهی بر روی زمین آمد، این وصایت قطع نشده تا آخر. این روایت در مقام بیان اتصال الوصیه هست از آدم تا حضرت خاتم صلوات الله علیه. قطعات مختلف روایت هست، کاملا این قطعاتش به هم دیگه اگه کسی چیز کنه اینا رو میتونه به هم دیگه بچسب کنه. نه نه، چیزای اصلی رو آورده، نه سلسله پیامبر و اون به اصطلاح سلسله اصلی این اتصال رو آورده، حالا اون بقیهش هم گذاشته شما. نه همه شون معلوم نیست توی اون عرض کنم خدمت شما. حالا این روایت ابن عبدالدیلم رو من خود رفقا چیز بکنم، من یه سری توضیحاتی در مورد این روایت معاویه ابن عمار فردا میدم. خیلی مهمه انسان بتونه قطعات یک روایت واحد رو چگونه اینا رو به هم دیگه میشه چسبوند. قطعات یک روایت و قرائن نشانه هایی که نشانگر این هست که قطعات داره این روایت و ثمرات مهمی که این بحث داره، خیلی خیلی مهمه. من حالا در معاویه ابن عمار فردا بعد توضیحات میدم و نقش های مهمی که این در بعد بحث فقهی داره. این من مفصل این روایت معاویه ابن عمار و کل مجموعهش رو در یکی از توضیح الاسناد همه آدرساشو آوردم اونجا، حالا اگرم بخواید مراجعه کنید تو توضیح الاسناد نمیدونم کدوم پیداست، کلمه سیاق مناسک الحج رو بزنید با این عبارت روایت معاویه ابن عمار فی سیاق مناسک الحج، آدرس کل آدرسش از اول تا آخر وقتی بایی که هست اونجا آوردم. ولی من میخوام فردای بعضی نکات در مورد ثمرات این بحث رو هم بگم که در بحث کنونی ما خیلی اثر داره. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.